این قسمت توش خشونت توصیف میشه. اگر براتون سنگینه نشنوین، در اول قسمت بعدی خلاصش رو میگم. سلام، جادی هم و قسمت 34 کتاب برای پیروزی رو داریم با هم میخونیم. داستان کارگرهایی که توی بازی کار میکنن، طلا به دست میارن و این طلا رو میفروشن در بازارها به کسانی که میخرنشون، یا شمشیر ویژه فلان رو به دست میارن و یا به یه گروهی کمک میکنن که رید کنن، کسانی که تو بازی کار میکنن. کتاب در این مورده و اقتصاددان هایی که سعی میکنن تو این جهان ها کارهای عجیب تری بکنن، سعی میکنن تو این جهان ها یه پلنی اجرا کنن که الان داریم ازش میشنویم. قرار این پلن عملیاتی بشه به همراه فعالان صنفی کارگری که قبلا فقط تو جهان های فیزیکی سعی میکردن فعالیت کنن و الان فهمیدن که تو بازی هم واقعا کارگر داریم. همینطور هکرهایی که کمک میکنن دیتا در کشورهای ممنوع شده به چرخه و آدم ها مطلع بشن، پروکسی ها رو درست میکنن و یک کلمه چیز دیگه. توی این قسمت، تو قسمت قبلی دیدیم که این نقشه‌ای که مدت ها پخته شده بود براش یه نفری از آمریکایی سری کارت پریپید آورده بود که بازیکن ها رو نشه تشخیص داد و یک کلمه چیز دیگه، یکو قرار شد شروع بشه چون یه اتفاقی افتاده بود. پلان بود که کمی دیرتر انجام بشه، اما به ناگهان وقت عملیات رسیده. تو این قسمت ببینیم که چرا. هر قسمت کتاب تقدیم شده به یک گروهی آدمی مفهومی. این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به شریف محمدی، ریحانه انصاری نژاد، رفیق سلیمی و تمام کسانی که به خاطر فعالیت صنفیشون به نفع حقوق کارگران توی زندانن. توسط حکومتی که ادعاش اینه که نه دیگه ادعاش هم دیگه نیست، یه زمانی ادعاش بود. اتاق دم کرده بود. این اتاق ها همیشه همین طور بودند، اما گرمای سپتامبر دما را تا ارتفاعات استراتوسفر بالا برده بود، طوری که کافه مثل دهانه آتشفشانی دچار مشکلات گوارشی میسوخت و دود میکرد. صاحب کافه پیرمردی زخم خورده که همه میدانستند پوششی برای چند گانگستر گردن کلفت است، تکنسیانی را با پیچگوشتی فرستاده بود تا همه کیس های کامپیوترها را باز کنند، بلکه گرما آسانتر از مادربردهای عرق کرده و کارت‌های گرافیک قولاسایی بیرون برود که پر از فن‌های اضافه بودند و هیتسینگ‌های مسی‌شان برق می‌زد. شاید این برای کامپیوترها بهتر بود، اما اتاق را حتی داغ‌تر و با قرش موتور جت پر می‌کرد. آنقدر بلند که بازیکن‌ها حتی با هدست‌های مجهز به قابلیت هضم نویز فعال هم نمی‌توانستند حرف بزنند و مجبور بودند همه ارتباطشان را به متن محدود کنند. کافه زمانی به گیمرهای خدمات می‌داد که از خیابان می‌آمدند، همراه دخترهای کارخانه‌ای عاشق پیشه که شب‌های طولانی را به چت با دوست پسرهای مجازیشان می‌گذراندند. کارگرهای دلتنگ خانه که لاگین می‌کردند تا برای آدم‌های روستایشان درباره زندگی فوق‌العاده‌شان در جنوب چین دروغ بگفتند. و گاهی هم توریست سردرگمی که میخواست کمی آنلاین شود تا از دوستانش خبر بگیرد و اتاق هتل ارزان پیدا کند. اما دو سال گذشته کافه فقط جای گروهی همیشه در حال رشد از طلا فارمرها بود که رئیس‌هایشان آنها را آنجا فرستاده بودند. خودشون نیستن، رئیسشون کنترلشون میکنه. رئیس‌هایی که یک دوجین کسب و کار متغیر و درهم تنیده را میگرداندند. کسب و کارهایی که یک شب شکل می گرفتند و یک ساعته غیب می شدند. هر بار که دردسر کوچکی به سمتشان می وزید و جمع کردن بساط و ناپدید شدن مثل جن به صرفه می شد. پسرهای آن شب کافه همه جوان بودند. هیچ کدام بالای 17 سال نداشتند. همه پسرهای بزرگتر ماه پیش پاکسازی شده بودند. وقتی بعد از یک حبس 22 ساعته برای رساندن سفارش عظیمی از یک تامین کننده بالادستی درخواست استراحت کرده بودند. خلاص شدن از شر آن در درد سرسازها دو فایده خوب برای رئیس داشت. خلاص شدن از شر اون درد سرسازها دو فایده خوب داشت. می توانستند نیروی کار ارزانتری بیاورند و از پرداخت پول همه آن ساعت‌های جمع شده تفره بروند. همیشه پسرهای بیشتری بودند که حاضر باشند برای گذراندن زندگی بازی کنند. برای گذران زندگی. این خیلی جدیه دیگه، مثلا میگن کار کودک ممنوعه، یا خیلی از کارخونه ها سعی میکنن مثلا از خانوم ها استفاده کنن به عنوان کارگرشون. مسئله اینه که تو خیلی از موارد به خاطر کمتر داشتن دسترسی اخراجشون راحت تره. و از اون ور خیلی هم تو کارخونه ها مرسومه. حقوق شما رو دو سه ماه عقب میندازن، بعد مجبورین هر چیزی رو قبول کنین به امید اینکه اون حقوق عقب افتاده ها رو حداقل بگیرین. و اینجا هم که خب همیشه بچهای بیشتری هستن که حاضر باشن برای گذران زندگیشون بازی کنن. میتونین همه رو بیرون کنی، حقوقشون هم دیگه ندی، دستشون هم به جا بند نیست و بعد آدم جدید استخدام کنی که خیلی هم خوشحاله. توی ایده های اقتصادی بهش میگن ارتش ذخیره کار. همیشه یه سری آدم هست وقتی جامعه وضعش خراب میشه که اگه شما رو بیرون کنن اون میاد کار میکنه. تو برنامه نویسی ما هم الان خیلی زیاد میبینیم این شکلی شده که اگر شما برنامه‌نویس خوبی هستین کماکان میتونن تهدیدات میکنن که تو رو میندازیم بیرون، 5 نفر آدم تازه کار میاریم و اینقدر زیادیم که اوکیه، تا وقتی که اتحادیه ای نیست که از هممون حمایت کنه تو این چیزا. و این پسرها واقعا بازی میکردن، بعد از یک شیفت 12 ساعته میماندن و 4-5 ساعت دیگر هم برای تفریح رید میرفتند. اتاق اتاق دیگی جوشان بود که در آن پسرها گرما، صدا، دامپلینگ و اتصالهای شبکه با هم ترکیب میشدند تا برای چند مرد مسن عمدتاً نامرئی غذای چرب از ثروت بار بگذارند. رولینگ میدانست قبلاً پسرهای دیگری آنجا کار میکرد، پسرهای بزرگتری که با رئیسها یک جور اختلافی داشتند. زیاد به آنها فکر نمیکرد، اما وقتی فکر میکرد آنها را احمقهایی تصور میکرد که طمعکار بودند و واقعا نمیخواستند برای زندگی کار کنند. لوزرهایی که میتوانست با لگد برشان گرداند تا استان سیچوان یا هر جای دوری که از آن به دلتای رود مروارید خزیده بودند. رویلینگ بازیکنی جهنمی بود. تخصصش PvP بود، بازیکن در برابر بازیکن. چون استعداد داشت فقط چند ثانیه حرکت‌های بازیکن دیگر را تماشا کند و بعد تصویری تقریباً کامل از عادت‌های خاص و نقاط ضعف او بسازد. نمی‌توانست توضیحش بدهد، ولی این دانش در ذهنش کاملاً می‌درخشید، مثل تیری در حدقه چشمش. نتیجه این بود که هیچ کس نمی‌توانست سریع‌تر از رویلینگ یک کاراکتر را لول آپ کند. کافی بود در یک بازی با نامی چینی پرسه بزند و با بازیکنهایی که میدید چینی حرف بزند. بالاخره یکی از آنها، یک غربی پولدار و چاق و احمق که میخواست نقش عدالت خواه خود سر را بازی کند، شروع میکرد به فحش دادن و او را به مبارزه دعوت میکرد. او قبول میکرد، دخلش را میآورد، امتیاز میگرفت. شگفت انگیز بود که این کار چقدر رضایت بخش بود. رویلینگ 12 ساعت از همین روند کاری را تمام کرده بود. یک سینی دامپلینگ خوک سفارش داده بود، آنها را در سس قرمز تند ویتنامی خروس نشان غرق کرده بود و داشت با چوب غذاخوری و با حداکثر سرعتی که میتوانست بجود آنها را به دهانش میانداخت. حالا آماده بود با کمی بازی بعد از کار آرام بگیرد. برای این کار همیشه از تون خودش استفاده میکرد، اون کاراکتر بازیش. کاراکتری که از وقتی بچه‌ای در گاستگانسو بود شروع به بازی با آن کرده. از بعضی جهت‌ها این تون خودش بود. آنقدر که با آن زندگی کرده بود، با عشق بافش کرده بود، قویش کرده بود، آموزشش داده بود، کمیابترین گنج‌ها را تنش کرده بود. او تون‌های بیشماری را بالا کشیده و دیده بود. بالا کشیده یعنی لولش رو برده بود بالا، نه اینکه قدیما میگفتن ملا خورش کرده بود. یه بار تو فوتبال یه گزارشگری گفت توپ ملا خور میکنه، معنیش اینه که یوهو مثلا معلوم، حتی اگه نشنیده باشین میفهمین یعنی چی دیگه. بعد دیگه بیچاره گزارشگر رو گوشن کنار. اونها رو بالا کشیده بود، یعنی لول آپشون کرده بود که فروخته شوند. اما رویلینگ مال خودش بود، اسم تونش رویلینگ بود. آن شب رویلینگ با چند فارمر دیگر از جاهای مختلف چین پارتی کرده بود، یعنی با یه گروهی حمله کرده بودن، نه اینکه با هم زده بودن به پارتی. بعضی را از روستای خودش می شناخت و بعضی را هرگز از نزدیک ندیده بود. آنها گیلدی وحشی برای ریدهای شبانه بودند که سخت‌ترین مأموریت‌های دنیا را انجام می دادند. بهترین بهترین ها. خبر پیچیده بود و حالا هر شب تماشاگرانی از بازیکن‌هایی داشت که تازه استخدام شده بودند و با حیرت نگاه می کردند که او چه حجم حیرت آوری از دشمن را له می کند. این را دوست داشت. دوست داشت بعد از پایان بازی به سوالهایشان جواب بدهد و کمک کند کل تیم بهتر شوند. آنها هم دوستش داشتند و این به همان اندازه عالی بود، اینکه دوستش داشتند. آنها دژ بوری را می رفتند امشب. کاخ خدایی که دیر زمانی بود همه را ترک کرده و رفته بود. تو بازی خدایی بود که الان دیگه تو بازی نیست ولی کاخش مونده. پدر خدایان، نیروی قدرتمند و عنصری المنتال که سوارتلافاهیم و جهانی را که در آن بود زاده بود. اسم این بازی چندین بار تکرار شده، من هر دفعه یادش میگیرم دیگه نمیاد، تا یهو که یادم رفته دوباره میاد، تو زبونم نمیچرخه. نگهبان‌های هولناک داشت. برای رسیدن به آن تلسم‌های قدرتمند لازم بود و در تمام تاریخ سوارتلافاهیم هیچ کس کامل تمامش نکرده. دقیقاً همان جور مأموریتی که رویلینگ عاشق امتحان کردنش بود. این ششمین تلاش می بود و آماده بود اگر لازم شود 6 ساعت پشت سر هم رید برود و بقیه پارتیش هم همینطور بودند. اگه بازی نکردین تو اینجور بازی ها شما یه شخصیت دارین، لولش رو میبرین بالا از طریق اینکه تجربه جمع میکنه و غیره. از اون طرف یه سری چیز به دست میارین، مثلا شمشیر فلان که قدرت ضربش دو برابره، سپر فلان، زره فلان، جادوی فلان که میتونین مصرفش کنین، چند تا پوشن که وقتی جونتون کم میشه میتونین بخونینش یا بخورینش یا هر چیز دیگه که با اون پوشن و اون مدلیه بمالینش و جونتون اضافه بشه. اینا رو که جمع میکنین قوی میشین، یه رید میرین، اگر بتونین پیروز بشین معمولا آخرشون نیرو اصلیه رو که میکشین یا حذف میکنین یا پیدا میکنین یا هر اتفاقی که میفته باعث میشه که یه چیزای جدیدی بریزه و اونا رو هم بردارین. اینا هم رفته بودن رید دژه بوری که خفن ترین بود. و بعد دندان فرنیر را به دست آورد. کمیابترین و افسانه ای ترین دراپ در سراسر سوارتلافاهیم وریرز. تلسمی قدرتمند که هر گله گرگی را بر می گرداند یا به فرمان دارنده دندان در می آورد. تابلوهای پیام پر از صحبت و شایع درباره آن بود و چندین بار حراجهای تقلبی برایش برگزار شده بود. اما هیچ کس هرگز آن را ندید. بعد از اینکه رویلینگ آن را برداشت، در آن لحظه از نبردی حماسی با ارتشی از غول‌های از آسمان آمده که در آن کل گروه رید کشته شده بودند. بعد که برش داشت آنقدر تعجب کرد که لحظه‌ای حتی نتوانست حرف بزند. فقط به صفحه اشاره کرد و دندانهایش چند بار باز و بسته شد. دهانش چند. ببخشید. بازیکنهایی که تماشایش میکردند هم ساکت شدند. نگاه و انگشتش را دنبال کردند و آرام آرام فهمیدند چه اتفاقی افتاده. زمزمهی در جمع بالا گرفت، نیرو گرفت، بلندتر شد، تبدیل شد به قرشی پیروزمندانه که تمام کافه را برای دیدن کشاند. بالاتر از صدای فنها هیجان زده قرش میکردند. مراسم پیروزی قبیله و کوبیدن به سینه های غرق در هورمون که کل کافه را چند متری بالا برده بود. هر پسر تصور میکرد کوست رفتن با فرنیر توت چه احساسی خواهد داشت. این که بتوانی با یک تکان ماس هر نیروی را شکست بدهی و گله های گرگ را به جان دشمنانت بندازی. قلب هر پسر در سینهش میکوبید. اما صدای دیگری هم بود، بلندتر و مصرتر، صدای پیرتر، خشدار از 1,000,000 سیگار، صدای سخت. بنشینین، بنشینین، برگردین سر کار، همه برگردن سر کار. هوانگ سرکارگر بود. با لهجه هراس‌انگیز فوجیانی فریاد می‌زد. شایعه بود قبلاً عضو گنگ ماهی سرماری سنیک هد بوده. قاچاقچی انسان. از باند قاچاق بیرونش انداخته بودند چون با بدرفتاری و خشونت مهاجرهای زیادی را کشته بود. سنیک هد یه باندی هن شبیه چیزایی که مثلا تو ژاپن چی بود اسم مشهورشون، یاکوزا تور. یاکوزا ولی خلافای عمومی میکنن، سنیک هد قاچاقچی انسانن. نکته جالب اینه که بیشتر کارگرای چینی رو قاچاقی میرسونن کشورهای دیگه. معمولا مثل مارمولک بی حرکت در گوشه‌ای مینشست و پشت سر هم مارلبروی تقلبی ارزان چینی کلاس دی میکشید، تند و بی فیلتر، و پیچ تنبل دود یک طرف صورتش را محو کرد. گاهی بازیکن‌ها فراموش می‌کردند او آنجاست و داد و بیداد و شوخی‌های خرکیشان کمی از کنترل خارج می‌شد و آن وقت او با پاهای بی‌صدا مثل گربه پشت سرشان می‌خزید و ضربه‌ای سخت به گوششان می‌زد که تلو تلو خوران پرتشان می‌کرد. این درس عبرت کافی بود. سرماری رو عصبانی نکن وگرنه کتکی می‌خوری که یادت نره. و تقریبا هیچ وقت لازم نبود کسی این درس را تکرار کند. اما حالا چپ و راست به پسرها پسگردنی می زد و با صدای بلند و گرفته دستور می داد. پسرها در هجوم هل دادن و عقب رفتن به کامپیوترهایشان برگشتند و رویلینگ را تنها روی صندلیش گذاشتند با لبخندی نامطمئن روی صورت. گفت: رئیس دیدی چی کار کردم؟ و به صفحش اشاره کرد. صورت هوانگ مثل همیشه بی حالت بود. دست سخت و سنگینش را روی شانه رویلینگ گذاشت و سرش را در حلقه ای از دود جلو برد تا صفحه را بخواند. بالاخره صاف ایستاد. گفت: فرنیر توت. سر تکان داد. برای تو پاداش رویلینگ. خیلی خوب. رویلینگ خودش را عقب کشید. محترمانه گفت: رئیس، این کاراکتر منه. صدایش رو بلند کرده بود تا صدای فنهای کامپیوتر را عقب براند. الان سر کار نیستم. این کاراکتر شخصی منه. هوانگ برگشت و به او نگاه کرد. چشمهایش سخت و صورتش صاف. دوباره گفت: پاداش. آفرین. رویلینگ بلندتر گفت: این کاراکتر منه. پاداش نه. این مال منه. من به دستش آوردم. شخصا. توی وقت خودم. ضربه را حتی ندید. بسیار سریع بود. یک لحظه داشت با حرارت اعلام میکرد فنریر توت مال اوست. لحظه بعد روی باسنش روی زمین پخ شده بود و سرش مثل ناقوس زنگ میزد. سرکارگر یک پا روی گلویش گذاشت. مرد روشن و شمرده گفت: پاداش دیگه نه. طوری که همه اطرافیان بشنوند. بعد از عمق قیراندود ریه‌های سیاه شدهش دهانش را پر از تف سبز و سمی کرد و با دقت در صورت رویلینگ تف کرد. رویلینگ از 4 سالگی وشو تمرین کرد. با مردی در روستا که همه بزرگترها به او احترام می‌گذاشتند. آن مرد در انقلاب فرهنگی به شمال فرستاده شده بود. محکوم و کتک خورده و گرسنگی کشیده، اما هرگز نشکسته بود. به نرمی و صبوری یک مادر بزرگ بود و به قدمت تپه ها و می توانست با تکان مچ دستی مهاجمی را در هوا پرتاب کند. با دست های پیرش تخته ای را می شکست. با یک پای پیر و گره خورده تو را به جهان بعدی لگد می زد. 12 سال رویلینگ هفته ای 3 بار پیش پیرمرد تمرین کرده بود. همه ی پسرها همینطور بودند. این فقط بخشی از زندگی در روستا بود. از وقتی به جنوب چین آمده بود دیگر تمرین نکرده بود و تقریبا آن یادگار آن یکی چین را فراموش کرده بود. اما حالا همه درس‌ها را به یاد آورد. عمیق در عضلاتش. مچ پایی را که روی گلویش بود گرفت. فقط اندکی چرخان تا بیشترین اهرم را به دست بیاورد. مقدار کمی فشار کنترل شده وارد کرد و سرکارگر را در هوا پرتاب کرد. او را در قوسی کامل و برازنده به هوا فرستاد که وقتی سرش با ترق به پهلوی یکی از میزهای لبه‌دار بلند خورد پایان گرفت. میز را واژگون کرد و یک دوجین صفحه نمایش ریخت روی زمین و صدای سقوط حتی بالاتر از صدای فنهای کامپیوتر شنیده شد. رویلینگ با احتیاط ایستاد و رو به سرکارگر کرد. مرد روی زمین ناله می‌کرد و رویلینگ نتوانست جلوی لبخند کوچکش را بگیرد. آن حرکت حس خوبی داشت. پسر دید که در حالت آماده ایستاده. وزنش به تساوی روی هر دو پا. پاها باز برای تعادل. بدنش به پهلو به سمت مرد روی زمین تا هدف کوچکتری باشد. دستایش شل بالا آمده آماده بود. یکی جلوتر از دیگری. آماده برای گرفتن مشت و قفل کردن دست و پرتاب مهاجم. آماده برای ضد حمله بالا یا پایین. پسرهای اطرافش تشویقش می‌کردند و نامش را شعار می‌دادند. و رویلینگ لبخندش پهن‌تر شد. سرکارگر خودش را از زمین بلند کرد. بی هیچ حالتی روی صورتش. خلأی هولناک و رویلینگ نخستین نشانه ترس را حس کرد. چیزی در شیوه استادن مرد بود. هیچ شباهتی به حالتهای بازیهای هنرهای رزمی نداشت که در روستا بازی کرده بود. چیزی به کلی جدی‌تر بود. رویلینگ صدای ناله زیر و کشیده شنید و فهمید که از گلوی خودش می آید. دستایش را کمی پایین آورد. یکی را دوستانه، کف دست رو به بالا جلو برد و گفت بی خیال، بیاییم مثل آدم بزرگا رفتار کنیم. و همان وقت سرکارگر دست بود زیر شانه کت و شلوار بدقواره و چروک و شوره گرفتش، تپانچه ارزان کوچکی را بیرون کشید، آن را به سمت رویلینگ گرفت درست وسط پیشانی و شلیک کرد. حتی پیش از آنکه رویلینگ به زمین برسد، یک چشم باز و چشم دیگر بسته، پسرهای اطرافش شروع کردند به غریدن. سرکارگر فقط یک ثانیه فرصت داشت صدای صد گلو را که با خشم بالا می رفت بشنود، پیش از آن که پسرها سرریز کنند و از سر و کول هم بالا بروند تا به او برسند. زمان زیادی فرصت نداشت، خیلی دیر شده بود. سعی کرد انگشتش را روی ماشه تفنگی که از سالها پیش از وقتی استان فوجیان را ترک کرده بود با خود حمل می کرد سفت کند. قبل از این که موفق شود، سه پسر به بازویش چسبیده بودند و آن را پایین کشیده بودند، طوری که لوله تفنگ به گوشت ران پیر خودش نشانه رفته بود و گلوله 22ی که شلیک کرد در استخوان بزرگ رانش فرو رفت و بعد روی استخوان خرد شده 5 مثل سکه‌ای سربی. خب اینجا کمی زیادی خشن شد، یه صدا باید ضبط کنم تیکه اولش بگم که این قسمت توش خشونت رو توصیف میکنه. این قسمت توش خشونت توصیف میشه، اگر براتون سنگینه نشنوین. در اول قسمت بعدی خلاصش رو میگم. وقتی دهان باز کرد تا جیغ بکشد، انگشت‌ها راهشان را به گونه‌هایش پیدا کردند و با خشونت آنها را می‌دریدند، در حالی که دست‌های دیگر در موهایش پیچیده بودند و حتی به پاها و بازوهایش چسبیدند و حتی گوش‌هایش را می‌کشیدند تا کنده شود. کسی دوبار محکم به بیضه‌هایش مشت زد و او نمی‌توانست با آن دست‌ها در صورتش نفس بکشد. وقتی فرو می‌افتاد، حتی نمی‌توانست جیغ بزند. همان لحظه که دو مشت در چشمهایش فرو رفت، تفنگ را از دستش کندند و بعد همه چیز تاریک و دردناک و بی انتها شد. لحظه که تا بیهوشیش کش آمد و بعد به نابودیش پیوند خورد. اینجوری بود که ظاهراً اعتصاب بزرگی شروع شده و کارهای وبلیا که تو بازی ها میخواستن انجام بدن رو جلو انداخت.